أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. در جلسه گذشته خدمت رفقا مطالبی به مناسبت ایام عزا و سوگواری اهل بیت علیهم السلام در ماه محرم و صفر عرض شد و تا حدودی مطالبی که در این زمینه از بزرگان در نظر بود و عرض رفقا و دوستان رسید، ولی شاید قصور از بنده بوده که نسبت به کیفیت اقامه عزا اونطور که باید و شاید یا مطلب حق مطلب ادا نشده بود، که سوالاتی در ذهن بسیاری از دوستان پیدا شد و باید هم همین طور باشه. یعنی انسان باید مسیر خود را با فهم و عقل انتخاب و اختیار کند. مطلبی را که بنده عرض می کنم، این مطلب وحی منزل نیست و بر اساس تفکر و بینش خود نسبت به مبانی و معتقدات، اون چرا که از مسیر و مرام و منهج بزرگان دریافته ام، خدمت رفقا و دوستان و همینطور سایر افراد قرار می دهم. باید مطالب سنجیده بشه، روی مطالب باید تأمل بشه و تحقیق بشه. به صرف این که بنده مطلبی را عرض می کنم، این مسئله مورد پذیرش قرار نگیرد. خود رفقا، خود اشخاص، هر کسی در هر کجای دنیا هست، این مسائل را که می شنود باید از روی فهم و تدبر باشه، تا اینکه در این گذر زمان و پرداختن به برنامه بزرگان بتواند قدمی به جلو و مرحله ای را از مراحل طی کند. حرکت از روی تقلید حرکتی است اسارانه و مانند اون حیوانی که اون را به دور تاهونه به گردش در می آورند، انسان به دور خود حرکت می کند. البته تقلید از فرد خبیر و بصیر که یا معصوم علیه السلام است و یا متصل به ولایت معصوم علیه السلام، اون هم در حکم تحقیق نه تقلید و عین صلاح. یه وقت انسان مریضه و برای مرض، وقتی که مریض میشه انسان، دکتر زیاد پیدا میشه. دیگه از طفل 10 ساله گرفته تا پیرزن 94 ساله همه دکتر میشن و هر کسی خب برای انسان دوایی تجویز میکنه. اگر انسان بخواهد به حرف این و اون گوش بده، این میشه تقلید و این تقلید انسان را به هلاکت میبرد، انسان را به نیستی میکشاند. چنانچه این مسئله در میان ما خیلی رایجه و خیلی ها به واسطه این مسئله به هلاکت افتادند. مرض پدیده ایست که اقتضای مسیر خاص خود را می کنه. درمان باید بر اساس مسیر تعیین شده و منطقی و عقلانی باشه و این افرادی که می آیند و بدون تحقیق و بدون تعلم، اینها از این یا مذهب باز می کنند یا از این عطاری هایی که به صرف گیاه بودن و ادعای غیر شیمیایی بودن مواد و امثال ذلک به خود حق می دهند که تبابت کنند و برای افراد نسخه بپیچند، همه اینها مسئول هستند. تبابت باید بر اساس منطق باشه و سیره عقلائیه باشه. در روایت از رسول خداست که فرمود کسی که تبابت کند بدون علم، علاوه بر کیفر دنیوی و زمان، عقوبت اخروی را هم باید متحمل بشه، هم زمان دنیوی و هم عقوبت اخروی. و این مسیر، مسیر عقلائی است، مسیر منطقی است. رسول خدا هم نمی فرمود، مطلب همین بود. مطالبی را که اولیا می فرمایند، اولیاء دین می فرمایند، بر اساس منطق و بر اساس فطرت و بر اساس موازین و مبانی فطری است. اینطور نیست که به صرف این تبابت و تداوی با اعشاب و با گیاهان، هر کسی به خود اجازه دهد که با جان مردم بازی کند. وقتی که مرحوم آقا به نجف مشرف شده بودند برای تحصیل، فرزند اولیشون یک دختری بود به نام فاطمه و خیلی از هوش او هم تعریف می کردن، می گفتن یک چیز عجیبی بود. ولی این تقریبا حدود 6 ماه در اونجا بود، در اون هوای نجف و فضای نجف یه شخصی اونجا بود، بهش می گفتن که یه دکتری هست و می رفتن پیشش. بعضی آقایون می رفتن می گفتن دکتر آقایان است و بدان، در حالی که خیلی سررشته نداشت و آمده بود و خودش را به این شغل مشغول کرده بود. خب کسی دیگر هم نبود، یا اینکه اینطور معروف شده بود این مریض میشه، بچه مریض میشه و بعد پیش این دکتر میبرند و او هم دارو میده و این فوت میکنه. اواخر حیات مرحوم آقا بود، در یک قضیه‌ای که ایشون بر حذر می‌داشتند افراد را از اینکه به غیر متخصص مراجعه کنند و می‌فرمودند باید به بهترین متخصص باید مراجعه کرد در این گونه مسائل، و افرادی که می آمدند یک پیشنهادهایی می کردند و از پیش خودشون یک تجویزهایی می کردند و اینها، خیلی ایشون متأثر می شدند و پرخاش می کردند و می گفتند این کارها چیه که انجام می شه مگر اینها. یعنی این یک سنتی است در میان ما ایرانی ها، واقعا یک سنت غلطی است، یک روش غلطی است که در چیزی که سررشته نداریم دخالت میکنیم و خیال میکنیم حالا این یه فخر است، افتخار است و امثال ذالک. ایشان میفرمودند من هنوز که سالهای سال از اون جریان فرزندم میگذرد، هنوز اون سوز از دست دادن این فرزند را به خاطر اون تبابت اون شخص غیر طبیبی که کرد هنوز در خود احساس میکنم. این حرفی است که حالا یک مثلا شخصی که ولی خداست و ولی چقدر این مسئله خب گران آمده که اینطور از این مطلب یاد میشه. باید هر چیزی جای خود باشه. یکم در مسائل بنایی، هر کی میخواد یک بنایی بکنه میاد این رأی میده، اینجاشو اینجور کن، اونجاشو اونجور کن. در مسائل مختلفی هست که بدون تخصص ما میاییم و اظهار نظر میکنیم و بدون در نظر گرفتن عواقب. همینطور راه سلوک این نیست، راه سلوک راه اتقان است. اتقان یعنی وقتی یک شخصی میاد پیش شما، آقا من فرض بکنین که معدم درد گرفته، دلم درد گرفته یا سرم درد، فورا نگو آقا من دم درد گرفت یا همچین دوا رو خوردم خوب شدم. اگر شما بگید کار حرام انجام دادید. حرام آقا، حرام که فقط از دیوار مردم بالا رفتن نیست، اینم حرام دیگه. مگر شما سررشته داری که تا یکی گفت دلم درد گرفته آقا من این دوا رو خوردم خوب شدم، بیا تو هم بخور یه 2 هفته بود. شاید هزار مرض اینجا، از کجا این مسئله مرتبط با این قضیه میشه. بله انسان طبیب متخصصی را دارد، میتواند معرفی کنه، من پیش این رفتم نتیجه گرفتم شما هم برو. خودش نمیتواند. اگر این کار را انجام بدهد یک عمل ضد سلوکی انجام داده، یعنی ضد و برخلاف مسیری که خدای متعال تعیین کرده انجام داده. این مراقبه ای که بزرگان میفرمایند انسان باید مراقبه میکنه، خیال نکنید مراقبه فقط دروغ گفتنه ها، از دروغ گفتن و از سب و فحش دادن، نه، مراقبه در این گونه مسائل انسان خود را نگه دارد، کف نفس کند، زبان را به هر سخنی نگشاید، هر چی که به فکر او آمد او را بر زبان نیاورد. این مراقبه است. یه وقت ممکنه انسان یک همچنین مسئله ای را انجام بدهد، از 10 سال نماز شب خوندن جلوتر بره، خود را نگه دارد، نفس خود را نگه دارد از هرز بودن و بی حساب و کتاب بودن، او را در بیاورد. این میشه مراقبه. این معنا معنای مراقبه است. نسبت به مطالبی که خدمت رفقا عرض شد، من دیدم که بهتر است توضیح بیشتری در این زمینه داده بشه تا اینکه اون مسیر واقعی و سنت حسنه و دستوری که خود بزرگان و اولیاء دین و ائمه علیهم السلام به ما داده اند، اون دستور مشخص بشه، لمش و علتش به دست بیاد و بدانیم که باید در اون مسیر حرکت کرد و در اون راه رفت تا اینکه انسان به اون نتیجه مطلوب برسد، و الا ممکن است که در مراتب پایین متوقف بشه. من نمیگویم که افراد گمراه میشن، متوقف میشن، در همون مراتب پایین میمونن، حرکتشون در همون منازل مادون در اونجا اون حرکت تثبیت میشه و دیگر نمیتوانند عبور کنند، نفس خود را نمیتوانند بکشند و به بیرون بیارند و او را وارد افقهای دیگری بکنند. فقط اینجا که نیست، مسائلی هست، مراتبی هست، درجاتی هست که برای رسیدن به اون درجات انسان باید به خود حرکت بدهد و تصور نکند که مطلب به همین کیفیت است و به همین وضعیت. شکی نیست در این که مصائبی که بر اهل بیت وارد شد، مخصوصا در مسئله کربلا، خب این از حد تصور اصلا خارجه. جنایاتی که دشمنان خدا روا داشتند بر آل رسول و اون فجایعی که انجام شد، خب این کدام قلبی است که شمه ای از این فجایع را بشنود و متأثر نشه؟ امروز به یکی از رفقا داشتم میگفتم، یه وقت مرحوم آقا در صحبتهاشون شنیدم می فرمودن من مدتها بود که در ذهنم این مسئله آتش سید شهدا علیه السلام بود که این چجور میشه انسان به این نقطه برسه و به این نکته برسه که ما در تاریخ داریم که به واسطه شدت آتش یک ابر و دخانی در جلوی چشمان حضرت نمایان شده بود. حالا خب طبعا اطباء چشم بهتر اینو درک میکنن، احتمالاً به خاطر کم بوده اون مایه زجاجیه در قرنی و اینها یه همچین مسئلهی پیدا میشه برای افرادی که اینها دچار آتش بسیار شدیدی شده باشن. ایشون میفرمودن ما این رو خونده بودیم درک، ولی من نمیتونستم درک بکنم چجور میشه فرض بکنید که این قضیه برای سید و شهدا پیدا شده بود که بین خود و بین سما یک دخانی را حضرت میدید، ابری را میدید و چشم اونطور که باید و شاید نمیدید. این چه آتشی بود؟ این چه مسئله بود؟ تا اینکه میفرمودن در یک سفری ما رفته بودیم به مکه، در همون سفر اول خب ظاهرن بیمار شده بودند و بعد میخواستن با ماشین برن جایی و مدتی بود آب نخورده بودند و مصادف شده بودند با بی آبی، خلاصه به وضع بسیار ناگواری افتاده بودند، به طوری که ایشان میگفتن که رمق از من رفت و دیگر توان بر حرکت نداشتم و اگر نیم ساعت دیرتر به یه قهوه خانه نمی رسیدیم که در اونجا آبی چایی پلانی چیزی نبود، من تلف شده بودم. ایشو می فرمودن من در این نیم ساعت کتاب برسیم در جلوی چشمم دخان و دود احساس می کردم و می دیدم، یعنی هر جا چشمم رو چیز می کردم این اونجا به یاد این آتش سید الشهدا علیه السلام افتادم که این قضیه این بوده، یعنی حضرت از نقطه نظر آتش و کم بوده آب بدن دچار کم آبی شده بوده، این حالت رو پیدا شده بوده. خب این یکی از مسائل بوده، یکی از مطالبی بوده که و جریانهایی بوده که خب بر حضرت و اینها گذشت. مسائلی که خب در ماه صفر شهادت امام مجتبی علیه السلام، شهادت رسول خدا صلی الله علیه و آله، شهادت امام رضا علیه السلام، اینها یا شهادت امام سجاد علیه السلام در این ماه محرم و صفر، این چند نفر از ائمه شهادتاشون در اینجا بوده، اونم با چه وضعیتی و با چه کیفیت. در همین مجلس قبلی مخدرات و عرض کردم که واقعا بعضی از این نویسندگان و گویندگانی که اطلاعی از تاریخ و از مبانی و از انصاف ندارند، یعنی از انصاف هم اطلاعی ندارند راجع به امام سجاد علیه السلام چه تعبیراتی دارن. ای کاش او هم در میان شهدای کربلا بود. آخه کسی میاد به امامی هم چه حرفی بزن؟ چرا نباید او در کربلا به شهادت برسه؟ آخه اگه تو تاریخ خونده بودی میفهمیدی که امام سجاد بلند شد، در اون حال مرض افتاد، عمه‌اش را صدا کرد که عصای من را بیاور و شمشیر من را بیاور و حرکت کرد که برود به طرف گودال قتلگاه و از پدر حمایت کند و نتوانست، یعنی قدم از قدم حضرت بر نداشت. و همینطوری ما میایم و میبافیم نسبت به ائمه علیهم السلام میبافیم، میبافیم. امام حسین علیه السلام کل جریاناتی که برش گذشت از زخم و تیر و سنگ و شمشیر و اینا یک ساعت و نیم بود دیگه، یک ساعت حدود دو ساعت آمدن حضرت و جنگ کردن و مواجه شدن با شمشیر و با تیر و اینها بیش از یکی دو ساعت نبود و بعدم خب جریان به اون کیفیت انجام شد که واقعا خب خیلی عجیب. امام سجاد روزها هر روز براش یک کشته شدن بود. شما تصور این رو بکنید که یه نفر رو بلنشن بیان با اون زنجیرها به این کلوفتی که من در یک موزهی که در یکی از همین کشورها بود که بودم در عراق یا سوریه جایی، نظیر اون قول جامعه ای رو که در اون زمان امام سجاد علیه السلام را مقید به اون قول کرده بودن، در اونجا آویزون کردم، دیدم یک دقیقش رو من تحمل نداریم. اون وقت انداختن آهن به این کلوفتی، دور گردن زنجیر، دست و پا و همه بسته، به طوری که بعد بر شتر برهنم سوار کردن، شتری که در حال حرکته، که با هر قدمی که شتر برمی‌داشت از زیر این آهنها خون می‌آمد. این چه زجری امام سجاد کشید در این مدت، چه زجری کشید. قضیه امام حسین یکی دو ساعت بود تمام شد. چه زجری کشید. این بالاتر بود یا اون. خب بریم امتحان کنیم. امتحان کاری نداره. امتحان کنیم. ببینیم که خوش میگذره. یا چجوری قضیه. مسئله چجوریه. اون و حضرت با این وضع بیاد در کوفه، در مجلس اون لعین، بعد ببرن حضرت رو در شام در اون خرابه که می فرماید شب از سرما روز از گرما. اصلا واقعا عجیبه اون داستان منحال. وقتی که میگه آمدم دیدم همین که حضرت پشتش رو برگردوندم، خون از اون زنجیر و اینها همینطور جاریه و اینها بشر بودند، اینها بشر بودند، اینها مسکن که نمی خوردند، مسکن که تزریق نمی کردند، اونها هم عصب داشتند، اونها هم درد داشتند، اینها هم این الم و جراحت امام سجاد علیه السلام به چه نحوی بود که تا زمان شهادت امام سجاد علیه السلام اینطور بود و حضرت به کسی نمی گفت. تا زمان شهادت که وقتی حضرت رو داشتن غسل می دادن، اصحابی که اصحاب امام سجاد بودن وقتی نگاه میکنن به اون بدن حضرت رو پشت و اینها میبینن هنوز زخم و آثار هست، امام باقر میفرماین این مربوط به همون جریان چیز. خب کی اینا رو تحمل کرد؟ کی این مسائل رو اینطور به این وضعیت تحمل کرد؟ درست؟ بعد اون وقت میان مسائلی بیان میکنن عجیب. چرا امام سجاد با فرستاده یزید در مدینه بیعت کرد؟ مگر امام بیعت میکنه؟ نمیشه امام بیعت کند. یعنی کسانی میان بر امام خورده میگیرند، افرادی مثل همین آشخباس قومی، همین صاحب مفاتی، همین صاحب مفاتی این مطلب را نپذیرفته. مگه میشه؟ نبایست این کار انجام بشه که بیاد امام سجاد با این فرد فرستاده یزید، یک خونخوار قصی که 3 روز تمام زنان مدینه را بر لشکر شام حلال کرد. یک همچنین حیوان درنده‌ای آورده امام سجاد را، یا بیعت کن با خلیفه مسلمین یا الان گردنت رو میزن. چیکار کنه امام؟ چیکار کنه؟ چیکار کنه؟ ما همینطور اینجا گرفتیم و نشستیم و داریم خودمون میبریم و خودمون میدوزیم و میگیم نه نباید این کارو بکنه. وضعیتی بود میکشتن امام سجاد رو هم. زمین خالی از حجت میشد. دیگر امامی وجود نداشت، دیگر سرپرست امتی دیگر وجود نداشت. شما خیال میکنید این بیعتی رو که امام سجاد علیه السلام با فرستاده و نماینده یزید میکنه این خیلی راحته؟ این خیلی راحته. من قطع دارم اون بیعتی را که امام سجاد علیه السلام با فرستاده یزید در اون روز انجام داد، 1000 بار آرزوی مرگ می کرد تا اینکه این مسئله اتفاق نیفته، ولی باید انجام بشه، باید انجام بشه. آدم میتونه گاهی از اوقات این قضایا را یه مقداری، حالا نه به این شدت، یه 10%، 10 در 1000، 1%، چند درصدی، انسان میتونه اینها را گاهی تجربه کنه. برای خود بندم اتفاق افتاده در بعضی از اوقات، میخواستم فرض کنی که خودم رو بیازمایم، ببینم نسبت به فلان مطلب، نسبت به فلان قضیه چه احساسی دارم. واقعا در اون زمان احساس میکردم که مردن برای من بسیار بسیار راحت تر از اقدام به یه همچین مطلبه، ولی باید این کار رو انجام دارم. کاملا این مسئله را احساس می کردم که اگر منو مخیر کنن بین اینکه این کار را انجام بدم یا اینکه از این دنیا برم، خودم از این دنیا میرم، من این کار را انجام نمیدم، این عمل را من انجام نمیدم. و همین طوری ما میایم، چرا امام سجاد بیعت یزید را چیز کرد، چرا قبول کرد؟ همین طوری بدون هیچ حسابی کتابی. یعنی اگر شما حساب کنید مصیبتی که بر امام سجاد علیه السلام آمد در این مدت و قضایایی را که امام سجاد با چشمش در کوفه دید، تمام اون اهل بیت سید الشهدا، خواهر، زن، خواهرزاده، دختر، امثال، تمام اینا مسئولیتش با کی بود؟ با امام سجاد بود دیگه. متوجه عرضم که میشید؟ این مصیبتی را که بر امام سجاد علیه السلام آمد در طول مسیر، تحقیقا اگر نگم بیشتر از مصیبت کربلا نبوده، کمتر نبوده، قطعاً از مصیبت کربلا چه بوده؟ خب بالاخره کشتن بوده دیگه، زدن و کشتن و از بین بردن بوده دیگه. آمدن به این نه، به این کیفیت، این حالا اون قضایایی که مربوط به خود حضرت و فلان، پاهای حضرت رو بستن با زنجیر به زیر شتر، که حضرت با هر حرکت شتر تمام این زنجیرها میکوبید بدن امام سجاد. یک دقیقش رو ما نمیتونیم تحمل کنیم. یک دقیقه میگه بنده دیدم در اون به اصطلاح موزهی که در اونجا بود، اون اوزایی که در اونجا تیر میاد با آدم میخوره، آدم بعد 10 دقیقه میمیره دیگه، نهایتش اینه دیگه. این هر آنی یه تیر داره فرو میره، هر آنی یه نیزه ای الان داره به بدن آدم فرو میره، تموم هم نمیشه. یه روز، دو روز، سه روز، 10 روز، 20 روز، حتی تا 1 ماه هم نقل شده. خب این همینطور و مطالب دیگه، مسائل دیگه و خلاصه حالا اون جریانات دیگه خب به جای خود. خب این به این نفع آیا اقتضا نمی کند که شیعه نسبت به این مسئله متأثر بشه؟ خب بله، قطعا همینطوره، قطعا همینطوره. انسان در عزاداری سید الشهدا و ائمه علیهم السلام احساسش او را برمی انگیزد که در این مصیبت خود را حاضر ببیند و ناظر ببینه و اون وضعیت را درک بکند و اون تعلمات را احساس بکند، تعلم را احساس کنه. وقتی که مرحوم حاج میرزا جواد ملکی تبریزی اعلی الله مقامه در مناجاتش با خدا میگوید ای کاش اون عمودی که بر فرق علی اکبر تو می آمد بر فرق فرزند من می آمد، این احساس میکنه این مسئله رو، ای کاش اون تیری که بر چشم ابوالفضل تو می آمد اون تیر بر چشم من می آمد، ای کاش. این دروغ نمیگه، این راست میگه، این احساس میکنه، واقعه عاشورا رو احساس میکنه، لمس میکنه، چون از اولیای الهی است، ولی خداست، احساس میکنه، معیت داره. مثل ما نیست که فقط فیلم بازی کنه، نه، اون معیت داره، اون با خود وجود حقیقی امام علیه السلام اتحاد برقرار کرده و اون وجود در مظاهر مختلف جمال و جلال الهی در هر موقعیتی که قرار بگیرد، این هم در همون موقعیت وجدان میکنه. ازا درست میگه. خب وقتی که این طور هست، کجا انسان میتواند در این ایام اظهار شادی کنه؟ وقتی که مرحوم آقا میفرمودن در این ایام شیرینی نخرید، آجیل نخرید، چیزهایی که باعث تفنن هست نگیرید در این 2 ماه، این فقط یک شعائر نیست، این بلکه اظهار وحدت کردن است، اظهار معیت کردن است که من با شما در این قضیه شریکم. مثل جابر بن عبدالله انصاری که آمد بر سر قبر سید شهدا سلام چی گفت؟ گفت شهادت میدهم که من با تو هستم، در هر کجا، در فراز و نشیبها با تو بودم، در کربلا با تو بودم، در رفتن به کوفه و شام با تو بودم، در همه اینها با تو بودم. و راستم میگفت، چون میدید خودش را در این سلسله میدید و یکی از افراد این سلسله میدید. خودش را در یکی از این افراد احساس می کرد. این سلسله ای که در پشت سر سید شهدا داره حرکت می کنه و این مراتب کمال را یکی پس از دیگری داره طی می کنه، خودش را درون این سلسله می دید و احساس می کرد. فقط حرف نمی زد، مشخصه که این حرف ها از دل برمی خواست و نسبت به این مسائل با یقین و با اتقان و احکام این مطالب را میگه. جابر ابن عبدالله انصاری، درست؟ انسان باید خود را به این کیفیت در بیاورد، به این وضعیت باید در بیاره. اینها مسائلی است که خب باید بیان بشه. امشب ما داشتیم می آمدیم تو این خیابونها، نگاه کردم تو همین خیابان، نمیدونم اسمش چیه، خیابان بزرگ که هست، از میدان جالب چیز بود اینها، دیدم تو این خیابانها از هر چند تا مغازه، یکیش مغازه شیرینی فروشیه، مغازه شیرینی، افراد دارن میان بی توجه، پر فلان شیرینی، فلان عنوان، فلان عنوان، یکی تموم هم نمی شدن. مثل این که مردم این ایام محرم سفر تازه اشتهاشون برای شیرینی بیشتر باز میشه. پر پر این مغازه. به این رفیقمون گفتم آخر اینها خجالت نمی کشن. اگر پدرشان می مرد، اگر یکی از عزیزانشون می مرد، مغازه رو نمی بستن، می گفتن به خاطر فوت فلان کس ما تا موقع فلان مغازه تعطیلیم. انگار ما اصلا فرهنگ نداریم و فقط باید مادیات بر فرهنگ ما حاکم باشه. چرا باید شیعه در ماه محرم به حرام مغازه های شیرینی فروشی داشته باشه؟ چرا؟ خب یه چیزهای دیگه بفروشه، نون روغنی بفروشه، نمیدونم پس میکنه، از اون چیزهایی که از نظر عرف تفنن به حساب نیاد، تفریح به حساب نیاد. چرا؟ خب این چیزهاییست که باید گفت به مردم، باید اونها را متوجه کرد. و البته خب شاید مطلع نیستن، جاهل هستن، نه اینکه حالا خیلی معاند باشند و اینها، ولی باید به اونها گفت. یک روز مرحوم آقا در همین محرم و سفر بود و روز اتفاقا روز شهادت یکی از ائمه بود در همین محرم و سفر، یا در غیر محرم و سفر بود ولی روز شهادت بود، از اصفهان آمده بود و چند جعبه گز از اصفهان آورده بود برای مرحوم آقا، داده بود به یکی از این افراد رو وقتی مرما بودن که رفت یا نرفت، گفتن که هنوز رفته، برو بهش پس بده به ایشان و بگو دیگر تا آخر عمر من از تو هدیه ای را قبول نخواهم کرد. امروز روز شهادت امام، برای من گز برمیدهید میارید. این روش، روش چی بوده؟ خب روش بزرگان بوده، یاد دارن میدن به ما، ادب دارن به ما یاد میدن، قانون به ما یاد میدن، ارزش‌ها را برای ما اینها روشن میکنن، روشن میکنن که امروز گفتن اگر پدرت هم امروز از دنیا رفته بود و برمیداشتی گز برمیداشتی میوردی پلان، یا مصیبت دیده، مصیبت دیده هستی، مصیبت زده هستی و باید امروز را در حال مصیبت و در حال حزن باید باشی. خب این طبیعی است، این یه مسئله طبیعی است و باید این مسائل باید روشن بشه و خصوصیاتش باید برای مردم گفته بشه. اما عرضبنده در اون مجلس قبل این بود که مکتب توحید و مسیر امام علیه السلام مکتب عبور است، نه مکتب توقف و سکون. امام علیه السلام هم عزا دارد و هم عروسی داره، هم جشن داره و هم فقدان داره، هم مرض دارد و هم صحت دارد، هم زیق دارد و هم رفاه دارد. همه اینها در زندگی امام علیه السلام. ما فقط از امام و از ائمه مصیبتش را گرفتیم، بقیه را همه را ول کردیم. انگار این ائمه فقط برای گریه و زاری ما اومدن. خب این که نشد. این موندن در مصیبت است، توقف در مصیبت است، نه توقف در سید الشهدا. سید الشهدا قبل از واقعه کربلا، همونطوری که خدمت عزیز و رفقا عرض کردم، قبل از واقعه کربلا امام بود، یک امام معصوم بود و همون عصمت امام علیه السلام بود که واقعه کربلا را از سایر واقعه ها متمایز ساخت. هیچ واقعه ای در تاریخ نبوده است و نخواهد بود و بر هر واقعه ای اسم کربلا گذاشته شود حرام است و توهین به مکتب تشیع است و اهانت به مقام عصمت و خطا ناپذیری امام علیه السلام است و تصرفاتی که دارد در همه مراتب. خیلی وقایع زیاده. افراد خیلی خوبی بودند، از دنیا رفتند، شهید شدند به جای خود، همه مأجور، همه محمود و همه مورد رضای الهی، ولی کربلا نیست. کربلا یه مسئله دیگه است. عاشورا نیست. عاشورا یک مطلب دیگه است. عاشورا مدیرش سید الشهدا بود. سید الشهدا بود. سید الشهدا عنوانی است مربوط به یک نفر و اون حسین ابن علی ابن ابی طالب، نه آدم دیگه، نه آدم دیگه. حالا یکی فرض بکنید که کشته بشه در یه قضیه، ما اسمشو بذاریم سید الشهدا، حالا چون کشته شده سید الشهداست، نه این غلطه. سید الشهدا لقبی است که شیعه باید اتفاقا در حفظ و حراست از این عنوان و قداست باید کوشا باشه، نه اینکه با ذم و ذمائم دیگر این مقام و موقعیت رو بیاره پایین، بیاره پایین. میگه اونم یه سید الشهدا، اونم یکی، اونم یکی، او چند تا شو، چند هزار تا سید الشهدا پس داریم. مثل امام حسین کدومش بود؟ مثل این که فرض بکنید که این ساختمان هایی که الان انجام میدن، بعضی جا ساختمان میذارن اسمشو میذارن کعبه. کعبه یکیه. اسم کعبه فقط مال اون ساختمان خاص است و اون بنای خاص است و در جای دیگر نمیشود اون اسم را استعمال کرد و حرام است، چون این اسامی اسامی توقیفیه است و جایز نیست که انسان این اسامی را در جای دیگه این استفاده کنه، چون این اسامی هر کدامشون بار خاص خودشون را دارن، بار معنوی و مفهومی خاص خودشون را دارن. مسئله سید الشهدا مسئله همین. اینی که بنده عرض کردم که مجالس باید مجالسی باشد که در اون مجالس باید به نحو متعارف در اونجا باید عزاداری بشه. شلوغ پلوغ کردن و داد و بیداد کردن و به هم زدن و ریختن، این چی آقا؟ این که عزاداری نیست، این دیوانگیست. آدم همینطوری بزنه شلوغ و پلوغ و چه خبره؟ چی آقا چیه؟ این که عزاداری نیست. عزاداری این است که منظم، مرتب، سنگین، رنگین انسان بشینه گریه بکنه که اون گریه خودش رحمت است و موجب نزول برکت است و موجب حضور نفس عصمت است در اون مکان، وقتی که اون حقیقت عصمت در یک جا ظهور پیدا میکنه، طبعا افرادی که در اونجا هستن متأثر میشن و منفعل میشند و رنگ میگیرند از اون حضور. این رنگ گرفتن به صورت عشق از چشمان انسان میاد یا حتی به صورت غیر عشق. انسان حال انبساط پیدا میکنه، حالش عوض میشه، سبک میشه، تعلقاتش میبینه کم شده، درست؟ حالا اگر انسان بیاد و خودش را مصیبت زده کند، یعنی بره تو مصیبت، حالا کاری نداره این صاحب مصیبت امام حسین، غیر امام حسین، امام خیلی سینمونو بزنی، سینمونو بزنیم، تو سرمون بزنیم، یه ساعت تو سرمون بزنیم و اینا، حالا واسه کی داری سینه میزنی؟ کی واسه کی میزنی؟ خب امام حسین دیگه، واسه امام حسین. این میشه چی؟ این میشه تحت تأثیر خود مصیبت قرار گرفتن و مصیبت زده شدن. انسان نباید مصیبت زده بشه، انسان باید غالب بر مصیبت باش، حاکم بر مصیبت باش، نباید خود را از دست بدهد، نباید خود را گم کند، نباید از خود بیرون بیاید. غلطه. چقدر سید شهدا در روز عاشورا، در شب عاشورا حضرت زینب و سایر افراد را دعوت به صبر میکرد؟ مگر ما نداری؟ لا یذهبن به حلمک الشیطان، شیطان مبادا بیاد حلم تو را برو باید. انان اختیار را از کفت برو باید. این حرفا حرفای کیه؟ حرفای امام حسینه. یعنی داد نزن، شیون نکن، مسلط باش. حالا یه وقتی اصلا مسئله از اختیار انسان خارج میشه، در او بحثی نیست، اون اشکال نداره، ولی نه، انسان بیاد خود را بیندازد توی این وادی، گریش نمیاد، هی داد بزنه. خب گریت نمیاد، ساکت بگی بیشین. خودشون فرمودن من بکا اود ابکا اود تباکا و جبل له الجنه. امام صادق علیه السلام فرمودن کسی که گریه کنه بر مصیبت ما، یا این که بگریاند، همین زاکرینی که خب میگریانند و مصائب رو نقل میکنند، یا اگر از این دو قسم نیست، حالش جوری نیست گریش بگیره، خود را به حال حزن در بیاورد. این به حال حزن در آوردن یعنی خود را داخل در این مسیر کردن، داخل در این رودخانه کردن در بیاورد. وجب له الجنه. خب باید هم همینطور باشه، چون داخل در رحمت شده، داخل در رحمت واسعه امام علیه السلام شده. خب به همین مقدار از ما خواستن، خب کافی تموم شد دیگه، این چیزها رو نداره. وقتی که سینه زده میشه، خب آرام باید سینه زده بشه و اینا، دیگه محکم بزن هر کی به هر اندازه که ماموسو تق بزن. خب بابا این مریض میشه، جراحت پیدا میکنه، مگه درسته؟ مگه این کارها درسته؟ یا اینکه با یک فرض بکنید که مقدار عزاداری باید مشخص بشه، یک مقدار متعارفی که انسان بیاد و در اون حال و هوا قرار بگیره، فیضش تموم شه، حالا 3 ساعت سینه بزنه. بعضی ها میگن که بعد بندگان خدا دعوت میکنن یه جا، حالا نهاری یا شامی فلان. خب حالا تصور بر این است که حالا که قرار بر این است که اطعامی باشه دیگه، حالا هر چه میشه تا جون داره و رمق داره بزنه، این که یه وقتی فرض بکنید که این پولی که اینجا خرجی و حروم نشه، بابا همون یه رو به اول و بهت ثواب دادن، بقیهش دیگه هرچی اونایی که اونجا هستن و این شکمشون قرقر داره میکنه و خلاصه از ته دل دارن دعات میکنن، همون دعاها بهت میرسه. همون یه رو به اول، یه رو 20 دقیقه، نیم ساعت، یک روزه و یک سینه، تمام شد دیگه. این همه نمیدونم اونم تا یک بعد از نصف شب و بعدم که چی، که مثلا خیلی حالا موقع عزاداری اون شور بدیم، نه، اینها توقف در مسئله است، این مصیبت زده شدن است. سید الشهدا نمیخواد بگد باید مصیبت زده بشید، در من مصیبت زده نشدید، مرا از دست دادید، شما مرا از دست دادید. در این مجالس بیا به دنبال این که چه راهی را برای خودت اختیار کنی که اون راه تو را به من نزدیک کند، به هدف من نزدیک کند. یه روزه انجام بدیم، یه ذکر مصیبت انجام بدیم، 10 دقیقه یه رو در حالت آرامش با صدای متعارف و با صوت متعارف، نبا دادهایی که تاق بیاد پایین، نبا نعره هایی که زن حامل بچه سخت کنه، نبا این چیزها، اون وقت اثرش را در خودتون ببینید که این اثرش بیشتر است، یا این که تا 2 بعد نصف شب خودتون رو تیکه پاره بکنید و بعد بلند شید بیاید بیرون. مثل آدم مریضه چوه بیفته یه بره. کدام اثرش بیشتره؟ کدام احساس سبکی و انبساط و حیات برای انسان حاصل میشه؟ کدام یک از اینا؟ اونهایی که تصور کردن دین فقط گریه کردن است، اونها سخت در اشتباهن. اونها یه طرف سکه را دیدن. دین گریه نیست، دین عشق است، محبت است، مودت است، وحدت است، معیت است. خودشون فرمودن حل دین الا الحب، الا الحب و البغض، بغض نسبت به اعدا و حب نسبت به راه یافتگانی که دست انسان را میگیرن. مگر غیر از اینه؟ دین محبته، محبت اهل بیت اصل و اساس دین است. این محبت رو از ما بگیرن، هیچی در دست ما نیست. الان محبت امام زمان رو از ما بگیرن، چی میشه؟ ربات، ما رباتیم، فقط ربات. این محبت است که انسان را میبره و نزدیک میکنه و در مصیبت اونها همراه با اونها صاحب مصیبت میکند و محزون، و در شادی اونها صاحب نشاط میکنه. بعضی ها هستن در تولد ائمه هم علم میشن روزه میخونن. غلطه دیگه، تولد ائمه که دیگه روزه خوندن نداره، در اعیاد که دیگه روزه خوندن نداره. اینها فقط اینا میبینن که فرض بکنی که از همین زاکرینی که در اومدن و دیگه هر شعری میخونن و هر چی براشون پیدا بشه و هیچ توجهی ندارن به مفاهیم امثال ذلک. میبینن یه چیزی خوندن و ولی همچین نشد، نچسبیده، همچی بهشون نچسبیده، هم تا سینه نزنن و چیز نکنن چیز نمیشه. آقا میزنن عیده مرا به کربلا و حالا خوب بود یه کربلایی بود و الان نمیدونستن به کجا میخواستن بزنن و نمیدونم همینطوری و که چی؟ که ما دیگر عیدی نداریم و همش عزاست. ائمه عید داشتن، مصیبت داشتن، شادی داشتن، غم داشتن، همه چی داشتن. امام حسین، ما فقط با امام حسین با گریه که نمیخوایم، امام حسین رو با همه حالاتش میخوایم. حالا فرض کنی که اگر سید شهدا در اینجا می آمد و یه شبی بود و شب جشن و شادی بود، با اون داره خودش میخنده، ما میکنیم که گریه بکنیم براش. میگه من خودم دارم میخندم، شما دیگه به چیه من داری گریه میکنی؟ به چیه من دارید گریه میکنم؟ من خودم دارم اینجا میخندم، من خودم خوشحالم، من خودم در اینجا شاد هستم. در مکتب توحید توقف نیست، سکون نیست، فقط بر یک محور چرخش نیست. محورهای متعدد در مکتب توحید مورد آزمایش و آزمون قرار میگیره و انسان باید از اونها عبور کنه. این مسئله است که انسان را میتوانه حرکت بده و به جلو ببره. نه اینکه فقط انسان در این مسئله بخواد متوقف بشه، در اینجا بخواد بیسته. امام علیه السلام حقیقت ربطیه ولایی بین پروردگار و بین خلق است. به این معنا باید رسید، به این نکته باید رسید. اگر ما فقط به امام علیه السلام از دریچه غمها و حزنها و مصائبی که بر او آمده بخوایم نگاه بکنیم، نمی توانیم همه اون جنبه ها را تجربه کنیم. نمی توانیم، خود را محصور کردیم، محصور در این مسئله کردیم. یه وقت من خدمت رفقا عرض کردم، یادتون نمیدونم یادتون میاد یا نه، در یک از همین مجالس عنوان، اگر سید شهدا علیه السلام واقعه کربلا رو نداشت و همین موت طبیعی، مرض، سکته و سایر علل ظاهری از دنیا میرفت، خب ما چیکار میکردیم؟ خب هیچی، راهمون بگین خود و خدا دیگه بسته میشد؟ دیگه هیچی نبود؟ نه. خب سید شهدا فوت کرده، از دنیا رفته، خب تمام شد. خب حالا چیکار کنی؟ به همین جهت ظاهری، حالا که همه ائمه رو همه رو شهید کردن و یا سم دادن و یا زدن کشتن دیگه، و این ائمه همینطور دیگه، پیغمبرش رو هم سم دادن و کشتن، همون دو نفر عایشه و حفصه پیغمبر رو کشتن، والله لقد سمتا، امام صادق علیه السلام میفرماید خود پیغمبر رو هم سم دادن و کشتن، دخترش رو هم کشتن توسط چه کسانی؟ به به به، مفاخر اسلام، به خاطر حفظ اسلام دختر پیغمبرم میکشی بسیار، و بقیه رو همینطور. حالا من این فرض رو الان در اینجا برای شما مطرح میکنم، اگر ائمه ما مثل ما همونطوری که ما به همین علل و عوامل ظاهری متأثر میشیم و از دنیا میریم. ائمه فرض کنید که اینطوری از دنیا میرفتن، مرحوم آقا چطوری از دنیا رفتن؟ خب با سکته قلبی بود دیگه. خب حالا حتما باید شهید بشن؟ کی گفته باید شهید بشن؟ مرحوم آقای حداد این ولی الهی چطوری از دنیا رفت؟ با همین علل و عوامل ظاهری و بیماری های ظاهری دیگه، در بیمارستان بودن و نمیذاشتن، بالاخره دکتر ترخیص نمیکرد، ایشون میفهمودن منو ببرید منزل و که در منزل عمقو نمیشه. رو کردم به دکتر، گفتن که من فقط امشب بیشتر نیستم، منو ببر در منزل، فایده نداره اینا دیگه. ایشونو منتقل کردن و اجازه دادن که از بیمارستان ترخیص بشه، آوردن. مرحوم قاضی چطور از دنیا رفتن؟ با همین استسقا، ناراحتی کبد هپاتیت، با این از دنیا رفتن. خب حالا حتما فرض بکنید که افراد باید شخصی که دارای مراتب میشه به یه طریق غیر عادی باشه. در بعضی از تعبیرها شما نشنیدید که فلانی مردن در بستر براش کم بود. چرا کمه؟ چرا انسان حتما فقط باید به یک طریق خاصی از این دنیا بره؟ کی گفته؟ این همه از بزرگان مگر خودشون به همین کیفیت، خود همین افراد مگر به همین کیفیت ظاهری از دنیا نرفتن؟ همینایی که این حرفا رو می‌زدن. خب حالا چی شد؟ هیچی. یه مسیری است خدا تعیین کرده. حالا یه نفر فرض کنین که باید در با این بیماری از دنیا بره، اون یکی باید با اون بیماری از دنیا بره، اون یکی تو پروندهش نوشته شده که فرض کنید که باید در میدان حرب و جهاد از دنیا بره. حالا مرحوم آقا که ولی الهی است، این چون به همین فرض کنید که با ایست قلبی و سکته و امثال ذالک از دنیا رفتن، ثواب جهاد در راه خدا و شهادت رو بهشون نمیدن، میدن بالاترش هم میدن. چرا؟ چون وحدت داره، معیت داره. اگر این شخص در روز عاشورا بود و با اصحاب سید شهدا بود، آیا جز و همون افرادی بود که شب عاشورا گذاشت و رفت و از تاریکی خیمه استفاده کرد، یا میموند پای کار و تا آخر هم وای میستاد و مانند زهیر ابن غیر و بقیه اصحاب وفادار حضرت که می فرمودند، عرض می کردند به حضرت اگر هزار مرتبه ما را بکشند و چه کنند و خاکسترمون و فلان، ما دست بر چی بود؟ وای می ساد این همچین مردم. پس این با اونهاست. فقط فرقش این است که زمانه 1200-300 سال دیرتر او را به دنیا آورده که اونم دست خودش نبوده. مگر اومدن ما در این دنیا دست خودمونه؟ نه. حالا اگر روز قیامت ما به امام حسین بگیم که ما چه گناهی کردیم که در روز عاشورا نبودیم، و اگر بودیم مانند اصحاب تو چرا ثواب را خدا به اونها میده به ما نمیده، امام حسین چه جوابی داره به ما بده؟ میگه شما نبودی؟ میگه مگر بودن دست ما بوده؟ خب شما امتحان میکردید ما رو در اون زمان، میرید حال ما جز اون فراری ها هستیم یا جز به اونهایی که موندن و تا آخر هم ایستادند و ذره ای تردید و اضطراب و شک در وجود اونها نبود. حضرت می فرماید ها، من جای حق نشستم، من جای عدل نشستم، من جای انصاف نشستم. اگر تو در موقعیتی خودت را احساس کنی، من رضی به عمل قوم فهو منهم، همین جاست. اگر خودت را در موقعیتی احساس کنی، این احساس را من میگم ما رفقا در این مجالس به دست بریم، نه اینکه تو سرم بزنی، نه اینکه تق توق داد فلا، با تق و توق و تق این احساس برای آدم پیدا نمیشه. بدون قضیهش قضیه کیه؟ قضیه اونی که یه دفعه با مرحوم آقا ما سفر حج رفتیم، همون سفر اول، یکی از همین یه عده‌ای از یکی از این هیئت‌های درجه یک تهران از مدیرا و افراد و مؤسسین هم تو اون کاروان ما بودن. اون زمان من سنم 17 سال بود، 17 سالم. خودم یادمه که یک شب یکی از اینها میگفت، به صحبت اینها شد، میگفت که فلان، یکی از همین افراد رو میگفت من دیدم، به من میگفت فلانی، به جریان نیمه شعبان بود، یکی از همین نیمه شعبان بود و که خیلی مفصل خلاصه جشن میگرفتند و چه و خیلی، حالا دیگه من بیشتر توضیح نمیدم که یه وقتی حالا خدای خدا نکرده قضیه و مسئله خلاصه برای شخصی نباشه، ولی رسیدن به مطلب منظوره، میگفت که در نیمه شب میگفت فلانی سه روزه که به خاطر امام زمان کفش از پام در نیاوردم. گفتم بهش خب رفیق چطور پس نماز خوندی؟ نماز، نماز اینجا نیست، اینجا فقط امام زمانه، نماز رو بذار کنار، همه وقت میشه خوند. خب این چه، خب درست، این چه امام زمانیه که نماز رو از تو گرفته؟ این چه امام زمانی، این چه امام زمانیه که حکم واجب و تکلیف رو برداشته از تو گرفته؟ میگه به خودش قسم سه روزه کفشم از پام در نیاوردم. حالا چجوری هم میخوابی نمیدونم، اگر راست میگه و خوابش و مسائل دیگه نمیدونم، اینها از تحقیق خود فکر کرد در این قضیه با کفش نمیدونم، لابد بهتر میدونم. حالا این امام زمانی که بلند شه و بیاد نماز واجب و از آدم بگیره، این امام زمان به درد میخوره؟ اینها تخیل نیست، این چیست؟ این در امام زمان توقف کردن است، در امام زمان تخیلی، نه امام زمان واقعی. امام زمان میگه نمیخواد برای من انقدر خودت را به تعبی اندازی، باید به اندازه و روی حساب و بدون جنجال و بدون هیاهو و بدون تئاتر بازی و بدون چشم و همچشمی، روزی 4 ساعت، میخوای 5 ساعت، بلند شو برو، از حق زن و بچت نباید بزنی، از حق رفیقت نباید بزنی، غذا تو باید بخوری، تمام منظم روزی 4-5 ساعت میخوای برای من بیای این شعائر رو انجام بدی، اشکال نداره. یعنی چی؟ کفش در نیاوردم یعنی چی؟ نماز نخوندم یعنی چی؟ این حرفا چی چیه؟ ما همین مسئله رو در مصیبت امام حسین داریم، همین قضیه، اون به یه نحو ما به نحو، خیال میکنیم هر چی این خلاصه مسئله بیشتر بشه و فلان بشه حال ما بهتر، نزدیکتر و اون مسئله بهتر. امام حسین میفرماد لازم نیست شما در اونجا باشی، لازم نیست در کربلا باشی، احساست این هست که اگر با من بودی جانت را فدا میکردی؟ میگیم ها، اجازه بده فکر کنم. زود جواب ندیم، بله یا رسول الله، نه یا رسول الله نمیخواد بگی، یا رسول الله نمیخواد، برو فکر کن، برو فکراتو بکن، بسنج موقعیت خودت را، بسنج موقعیت سید الشهدا را، بسنج دنیا را و اعتباریت دنیا را، بسنج یکی یکی این نقطه ها را بیار، این نقطه ها را بیار در کنار هم قرار بده، مجاز بودن دنیا را بیار. اینا کجا آدم بعد اینا را یاد بگیره؟ تو همین مجالس امام حسین بعد یاد بگیره. فقط زدن تو سر این فایده نداره، زدن تو سر اینا رو نمیاره در ذهن ما، اینها رو نمیاره. اعتباری دنیا رو بسنج، مرضها رو بسنج، آخرت خود رو بسنج، فلاح و رستگار رو بسنج، سعادت ابدی رو بسنج، اون عمری که خدا بهت داده بسنج، اینها رو همه رو سنجیدی، اون نور و بها و بهجت را در نظر بیار، اون ظلمت نفس و عواقبش را در نظر بیار، اون عالم بهجت را در نظر بیار، اون صفا را در نظر بیار، اون توحید را در نظر بیار. رو اینا یکی یکی بشین فکر کن، فکر کن. من وقتی به این رفقا میگم وقتی که به زیارت میرید، وقتی که زیارت رو انجام میدید، برید یه گوشه بشینید. از زیاد خوندن چیزی گیر آدم نمیاد، برید یه گوشه بشین فکر کنید. برید اون گوشه مقابل ذریع سید و شهدا، مقابل ذریع موسی بن جعفر، مقابل ذریع امام رضا علیه السلام بگیرید، بشینید، خودتون رو ببرید، ببرید توی امام رضا، تو موسی بن جعفر، اون وضع، اون حال، ببینید تا چقدر چند مرد حلاجیم، تا چقدر میتونیم خود را در زمره پیروان امام در بیاریم. آیا اگر ما در اون زمان بودیم آیا همین کارها رو میکردیم یا نه؟ ببینیم اونها چه میخوان، از ما چه میخوان. امام حسین میگه نمیخواد تو تقاضا کنی که در روز عاشورا بودی، تو بیا ببین من برای چه شهید شدم و فرزندان خودم را و اهل بیت خودم را به چه روزگاری انداختم، برای این که اقامه ارزش ها را کنم و اقامه اخلاق را کنم و اقامه عدل و داد را بکنم. تو این عدل و داد را بیار تو زندگی، در ارتباط با رفیقت عدل را بیار. یواش یواشکی رد نکن، برو. وقتی جاش میرسه در اون جایی که یه منفعتی هست حساب کن مسائلو، در نه این ذره حالا یواشکی چشو ببند و بریم، و اونم هیچی نمیگه به بزرگواری خودش، ها، به بزرگواری خودش. و برو سراغش. یا اینکه یک مسئله وقتی به نظرت میرسه برو دنبال، اگر رفتی این کارو کردی با منی، اگر نه بی خود ادعا نکن. بی خود طلب نکن، بی خود طلب نکن، که ما خوب راه همه رو بلدی. اگر قرار بشه بیایم امتحان بگیریم از افراد، امتحان بخوایم بگیریم، اون وقت معلوم میشه که چند نفر قبولی آورده اند در این امتحان. انسان باید همیشه خودش را جان بر کف در خدمت امام علیه السلام باید احساس کنه. کسی که خودش را جان بر کف احساس میکنه اون وقت میتونه دیگه هر کاری بکنه. فرض اینه که جان بر کفه دیگه، جان بر کف، جان بر کفه. یا نه چیز ادعا و اگر جان بر کف هست اون وقت میگن شما در اینجا بایست، در اینجا این کار رو انجام بده. سلمان چه مقامی داشت؟ رسید و وحدت پیدا کرد با امیرالمؤمنین، وحدت پیدا کرد با ولایت، وحدت پیدا کرد و جزو شد، منا اهل البیت شد. راجع به سلمان داریم، سلمانون منا اهل البیت، که وقتی میگه سلمانون منا، مرحوم آقا میفرمودن در بعضی از عباراتی که داره در بعضی ها راجع به افراد منا اهل البیت، در بعضی ها منا، اون اهل البیت اون بالاتره. منا هم در همون وادیش، در همون به اصطلاح خیمه قرار داره، در همون مسیر قرار داره، ولی اهل البیت در بعضی ها داریم منا اهل البیت. سلمانون منا اهل البیت، از ما اهل بیت بوده. امام علیه السلام میفرماید، امام صادق میفرماید سلمانون من نااهل بیت، از ما اهل بیت بوده. خب سلمان مگه شهید شد؟
نه
اتفاقا خیلی هم عمر کرد، چیز خیلی عمر کرد، یعنی در بعضی ها 180 سال نقل میکنن و در بعضی ها 200 سال و من در یک جا 320 سالم دیدم. حالا دیگه نمیدانم دیگه نقطهش عوض شده چی شده، یا اون دیگه حالا که سنش زیاده یه دندونم اضافه کنیم. آخه میگن این یکی از همین مورخین، از همین افراد داشت تاریخ می نوشت، تاریخ عاشورا می نوشت و بله. بعد اون شخص منشیش و سید شهدا 30,000 نفر رو گفت بابا اصلا کل چیزایی که کربلا آمدن 30,000 تا نبودن، گفت بذار همشون رو بکشه، نمیدونم فلان فلان شده ها رو بذار. خب این تاریخ خب بالاخره یک قصیه، حتی یا 300,000 هم نقل شد به این نحوه که این همین چیز زده است. مرحوم میرزا، مرحوم حاج میرزای چیز دربندی، ایشون یک کتابی داره در تاریخ کربلا و جریان کربلا و اینها. میگن به این کتاب خیلی علما توجه نداشتن، کتاب خیلی توجه نداشتن، زیرا ایشون یه فردی بود که به همین مسئله که عرض کردم مصیبت زدگی مبتلا بود. مصیبت زدگی یعنی مصیبت سید الشهدا آمده بود و بر او غلبه کرده بود و آن تمام وجودش را مصیبت گرفته بود. و نقل میکنن یه دفعه در حرم سید الشهدا علیه السلام در اونجا این پنجره های ذریح را گرفته بود و قسم میداد سید الشهدا را، و قسم میداد که تو را به حق مادرت فاطمه زهرا شمر را در روز قیامت شفاعت نکن. خب به تو چه مربوطه که این سید الشهدا شفاعت بکنه یا نکنه؟ مگه چیزی از تو کم میشه؟ او تو چی کاره ای که داری برای امام داری تکلیف تعیین میکنی؟ اونم قسم های شنیده بود که کسی که ائمه رو به مادرشون قسم بده اون ائمه دیگه ردخور نداره و خلاصه چه انجام میده. حالا اگر در روز قیامت امام حسین خواست شمر رو شفاعت کنه و چی میشه؟ ما نمیگیم این کار رو انجام میده، بالاخره حساب کتابه، هر چیزی رو حسابه. حالا ما این فرض میکنیم حالا بخواد شفاعت کنه، این چیه؟ این مصیبت زدگیست. اینو دیگه امام حسین رو تو قبول نداری، تو فقط تمام وجودت رفته در مصیبت و نمیخوای در بیای. چرا نمیخوای امام حسین رو بالاتر از مصیبت ببینی؟ چرا نمیخوای اون رحمت امام حسین رو بالاتر از همه چی ببینی؟ چرا نمیخوای خودت را نزدیک به اون افق کنی و از اون افق به جریانات نگاه کنی؟ چرا همین فقط موندیم در این مصیبت کسی حرف نزد؟ الان در بسیاری از این بلاد هند، در پاکستان و امثال زاده، خب برای سید الشهدا خیلی چی دستن، تمام اینها به این قضیه مصیبت زدگی به همین ها مبتلا هستن. هر کسی بیاد هر دروغی بگه ولی مصیبت عاشورا رو بدتر بکنه، این پیش مردم محبوب تره. هر دروغی میخواد بگه. یه بنده خدایی سید عالمی شنیدم چندی پیش بود، سید عالم در اونجا در هند یا در پاکستان، ظاهرا در هند بوده، این آمده اینو گفته که در شب عاشورا سید الشهدا و اصحابشون رفتن غسل کردن، خودشون تنظیف کردن و چه کردن؟ آقا اینو زدن از مسجد بیرون کردن، بدبخت رفت تبعید کردن. که تو به چه حقی آمد این حرف رو زدی؟ این که یه قطره آب پیدا نمیشد، این آب غسل از کجا پیدا کردن؟ این در شب چیز این حرف از کجا پیدا؟ این چی؟ با بابا من تاریخ دیدم، تاریخ خوندم، دارم واقعیت رو دارم بیان میکنم، دارم واقع. نه اصلا تو حق نداری، اصلا تو حق نداری. حالا اگر بگه فرض بکنین که امام حسین از وقتی که از مادر به دنیا اومد لب به آب نزد، ها این درسته، این درسته، این درسته. 57 سال از سن امام حسین گذشت، تمام این 57 سال در آتش بود و در چه بود و این درست میگه. این چیه؟ این همه تخیلاته، همه اینها تخیلاته، همه اینها توهمات. امام حسین که نخواست ما در روز عاشورای تخیلی گیر بکنیم، در روز عاشورای عقلانی سید شهدا خواست ما رو حرکت بده، در روز عاشورای منطقی، در روز عاشورای که مظاهر جمال الهی به نحو اتم در تاریخ خلقت ظهور پیدا کرد، در این وادی سید شهدا میخواد ما رو حرکت بده، در اونجا راه بره. لذا به حضرت زینب توصیه میکنه لا یذهبن به حلم که شیطان، شیطان نیاد صبر تو ببره، شیطان نیاد حلم تو ببره. همیشه خدا را ببین، همیشه بر این جریانات خود را غالب ببین. دلت شکست اشکال نداره، گریه کردی اشکال نداره، ولی همیشه خود را مسلط بر اوضاع فرض کن. این حضرت زینب میاد در مجلس یزید یا در مجلس ابن زیاد، در مجلس ابن زیاد میگه چگونه دیدی، چگونه دیدی کار خدا را و قهر خدا با برادرت؟ میفرماد چی؟ لا نراه الا جمیلا، زیبا میبینم، نمیبینم او را مگر زیبا. این حرف حضرت زینب برای خود را از دست ندادن نگفتا، به خاطر اینکه حالا در مقابل اون خود را نبازه نگفتا، به قول ما خودش دست نندازه، به خاطر اینکه حالا اونو بکوبونه نگفتا، نه. اینا همه تعابیر ماست، تعابیر ماست که در وقایع مختلف از این تعابیری داریم که صد تاش یه قاز هم ارزش نداره، چون هیچ پشتوانه ای نداره نسبت به اینها. حضرت زینب اون احساس خود را بیان کرد، حضرت زینب اون جمال مطلق الهی را در این جریان داره مشاهده میکنه. مگر میتونه غیر از این بگه؟ حتی زبانش بر نمیگرده به غیر از این. زبان حضرت زینب اصلا به غیر از این بر نمیگرده، فکر نمیکنه. همین طوری میاد این کلمات از قلب بر میخیزه و میاد جلو، چون اون جمال را در این در نقطه اتم احساس کرده و حاضر هزار بار این قضیه تکرار بشه اون جمال از دست نره، هزار بار تکرار بشه و حاضر آماده است. حضرت زینب برای هزار کربلای دیگر آماده بود. چیزی را خدا به او چشانده و در افقی او را قرار داده که واقعیت رو داره میبینه، عین واقع رو در اینجا میبینه. اون مصیبت هم به جای خودش وقتی که سر حضرت رو میبینه، اون مسائل براش حاصل میشه، اون گریه حاصل میشه، خوبی چه طبیعی است. بالاخره حضرت زینب انسان، نفس داره، رسول خدا فرزندش از دنیا رفت، حضرت ابراهیم گریه کرد و فرمود که ما تسلیم هستیم، تسلیم رضا هستیم، و قلب شکسته می شود و عشق جاری می شود و ما غیر از رضای الهی چیز را نمی خواهیم. همون کیفیت میاد حاصل میشه. اون خلیفه دوم بود که میامد میگفتش که این کارها رو بذارید کنار، این مسائل رو بذارید کنار، و کار رسول خدا را مورد اعتراض قرار داده بود. حزن که اشکال نداره، قلب شکسته میشه، عشق از چشم انسان میاد، ولی در عین اینکه این عشق میاد، این قلب میخواد از شدت شعف که چه داره در اینجا حاصل میشه، این خدا چگونه داره نسبت به این بندگانش داره هنرنمایی میکنه، این حالت رو وقتی احساس میکنه اصلا میخواد قلب منفجر بشه. لذا این مسئله ایست که باید به این مطلب پی برد. کسانی که اهل حقیقتند و اهل توحیدند و اهل سیرند، اینها به این مطالب میرسند، به حقیقت این مطالب میتونن دست پیدا کنن. دیدید بعضی ها میان نماز میخونن، من شنیده بودم بعضی ها هستن نماز شب که میان بخونن تو کفنشون نماز شب میخونن. برای چی تو کفن نماز میخونی؟ که عذاب قبر برداشته بشه. پس تو نماز شب برای عذاب قبر داری میخونی، نماز شب برای خدا دیگه نمیخونی. یا افرادی هستن که میگن ما چند دوره قرآن بر روی قبرمون خوندیم. من حتی از بعضی شنیدم که 3 دوره قرآن ما ختم کردیم روی قبرمون که عذاب قبر برداشته بشه. مگر انسان قرآن رو برای عذاب قبر میخونه؟ قرآن را باید برای رسیدن به مطالبش خوند، برای رسیدن به اون نورانیتش خوند، برای رسیدن به اون مفاهیمش خوند. در آیات قرآن باید تأمل کرد. آیات قرآن آیات کلیدی است، انسان باید جلوی چشمش قرار بده، نه اینکه برای عذاب قبر، نه اینکه انسان کفن را میپوشد برای نماز شب توش میخواند. اینها مال اینی. اویس قرن داشت از یک جا میگذشتید، یه نفر رفته قبر کنده توش داره نماز میخونه. گفت داری چیکار میکنی؟ گفت دارم نماز میخونم. گفت برای چی؟ گفت برای اینکه عذاب قبر نداشته باشم. گفت چند ساله میخونی؟ گفت 20 سال. گفت 20 ساله که از خدا داری دور میشی. اویس فهمیده مطلب رو. اویس رنده. او میداند که باید عذاب قبر رو گذاشت کنار، از فکر رفت بیرون، سوال نکی رو منکر رو گذاشت کنار، نمیدونم مسائل رو. وقتی که میگه الله اکبر، فقط خدا بیاد در نظر. الله اکبر قرضامو بدم، الله اکبر درد کمرم خوب بشه، الله اکبر نمیدونم فلان بیماری بدو دارم چیز بشم، الله اکبر نمیدونم بشم. تمام اینها چیه؟ توهمات. تمام اینها تخیلات. اینها هست عذاب قبر و اینام، اونام هست، اونام به جای خود، اونام توهمات. امیرالمومنین علیه السلام داره به ما راه یاد میده، مبنا داره به ما نشون میده، معیار داره در اختیار ما میگذارد. میگه من نماز نمیخونم برای اینکه تو بهشت برم، من نماز نمیخونم که تو بهشت برم. این همینه، اون نمازی که درش باشه انسان به بهشت برد دیگه اون نماز نیست. اینها دارن به ما یاد میدن. این حرف از من نیست، از خود ائمه این مسائله. و نماز نمیخوانم به خاطر این که جهنم نرم. یعنی وقتی که میگم الله اکبر، اگه بهت بگن خب جهنمی نیست، پس میریم پی کارمون دیگه. یه دفعه به رفقا گفتم، گفتم اگر از امشب، فرض کنید که حالا امشب شب جمعه در تاریخ فلان، اگر در امشب بیا، فرض کنید که بگم در امشب، حالا بشه، حالا فرض دیگه، فرض که اشکال نداره، در امشب یک توقیع از ناحیه حضرت بیاد که ما دیگر نماز را برداشتیم، میریم به 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 یکی یه جعبه شیرینی میخریم و پشتک میندازیم و دیگه تموم شد، جهنم درش دیگه بسته شد، سوختش تمام شد و دیگر این آتش ها دیگر همه خاموش شد. درست شد؟ خب بشینیم با خودمون فکر بکنیم اگر واقعا اینطور باشه چه حالی برامون پیدا میشه؟ خوشحال میشیم یا نه؟ اگر دیدیم خوشحال شدیم، اینیم ها قافیه رو باختیم، قافیه رو باختیم. یه فکری با خودمون بکنیم دیگه. من دارم این معیارها رو در اختیارتون قرار میدم، اینها بشینیم فکر کنیم. اگر دیدیم خب الحمدلله راحت شدیم بابا، به عجب امام خوبیه، به 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 چقدر خوبه این امام، بیاد یکی یکی برداره. امشب فرض بکنین که نماز، هفته بعدم فرض بکنین که روزه، هفته یکی یکی فرض کنین، هر هفته یکی بتون. درست. اما اگر مثل مرحوم قاضی، نه حالا مثل اون که بفرماید اگر روز قیامت یا در عالم برزخ یا روز قیامت خدا بگه من دیگه نمازو برداشتم، اونجا دیگه چه خاکی به سر کنی؟ این اون فهمیده که اگر بیاد خدا بگه روز قیامت ما دیگه اصلا نماز نمیخوام، خب این چیکار کنی؟ اون متوجه شده که تو این نماز چه خبره، اون فهمیده کلام امیرالمومنین علیه السلام را که میفرماید من به خاطر جهنم نماز نمیخوانم، به خاطر عقاب نمیخوانم، اصلا در موقع نماز عقاب را در نظر نمیگیرم، اصلا در موقع نماز به این خاطر نمیخونم که اگر نخونم عقابه. ما اینطور نیستیم، خود و خدای ما اینطور نیستیم. وقتی داریم نماز میخونیم، بخون نمازهای چیزها پشتش چوبه ها فلان ها، برو زود بخون، برو زود بخون. یا خودمون هیچ تا حالا فکر کردیم که الان داره یک سعادتی از ما از بین میره، یه فیضی داره میاد منتظره که ما میخونیم یا نه؟ هیچ تا حالا به این فکر کردیم و با این نیت رفتیم نماز خوندیم؟ وقت ببینید چقدر نماز فرق میکنه. با این نیت تا به حال ما همچین رفتیم به سمت نماز، نماز ظهر، نماز شب، نماز مغرب، عشا، صبح، یا نه اونه؟ بل وجد تو که اهلا للعبادت فعبدتک، تو را اهل عبادت یافتم، باید من تو را عبادت کنم، وظیفه بندگی منه که تو را عبادت کنم، بیام باهات راز و نیاز کنم، بیام فقر خودم را بهت نشون بدم، بیچارگی خودم را بهت نشون بدم، اون موقعیت تو را در نظر بگیرم، موقعیت خودم را در نظر بگیرم، حال کنم باهات، حال کنم تو در مقام معبودیت، تو در مقام رب و من در مقام عبودیت و در مقام مسکنت. خیلی شیرین میشه، خیلی مسئله فرق میکنه. اینها کسانی هستند که توقف نکردند، توقف نکردند. میگن یه روز معروف کرخی که دربان امام رضا علیه السلام بود و بعضی از صاحبان تراجم به خلاف موقعیت او را تنزل دادند و این مسئله را مورد تردید قرار دادن و باید پاسخگو باشند. دربان امام رضا علیه السلام بود، به افرادی که می آمدن پیشش، مستجاب الدعوه بود، مستجاب الدعوه، افرادی که می آمدن پیشش می گفتن که می خواهیم سفر بریم، یه دعایی برای ما بده، دعا بده. میگو خدا را به سر معروف کرخی قسم بدید خدا برآورده میکنه. این رفت، اون رفت، میومده بوده، ای میشه معروف کرخ میگه این عجب آدمیه، این میشه خیلی خودش قبول داره. این خدا را بستر. یکی آمده بود سفر دریا داشت، برداشت چیزی نوشت، گفت که هر وقت دریا طوفانی شد این رو نگه دارید، در رو دستت نگه دار، جلوی آسمان طوفان از بین میره. رفت و دریا طوفانی شد و آمدن گفتن نوشته معروف در آوردن، یه دفعه تا نگه داشتن آرام، اصلا انگار نه انگار که در. بعد اون شخص وقتی که رفت با خودش گفت ببینم چی چیه این، چه اسم اعظمیه که حتی یک ثانیم چیز نکرد، خلاصه مهلت نداد. آخه این دواهایی که آدم میخوره گاهی اوقات فرض کنی که 2 ساعت بعد اثری ظاهر میشه، بعضی ها 1 ساعت، بعضی ها فرض کنی که این چی بود که همون تا در نیاورده دریا انگار از اول هیچ حرکتی یا کردی. نوشته خدا یا به سر معروف تو را قسم میدهم که این بلیه را برطرف کن. اینم دعا بود بعد داشته این چی پاشم برم حسابشو برسم. وقتی که رفت برگشت، وقتی که مدینه برگشت، در اون زمان امام رضا علیه السلام در مدینه تشریف داشتن دیگه، رفت و رسید دید بله جناب معروف بایستاده و تار چشم معروف شد و گفت ها دریا طوفانی شد، منو قسم دادی، بعدم اون کاغذه رو واس کردی، خلاصه تو این مثل این که اصلا اونجا خودش بوده. گفت این چه چیه؟ گفت اون سری که اینجا به این آستان ساییده شده پیش خدا اینقدر قیمت نداره، اون سری که در آستان علی ابن موسی رضا ساییده اون سر آیا پیش خدا ارزش نداره؟ برو برو هر وقتی گیر کردی به همین سر ما دعا کن، خدا چیز خدا راد میندازه. درست درست. وقت این داشت میگذشت و بالاخرهم ظاهرا اینطوری که نقل میکنن بر اثر ازدحام جمعیت در مرو، وقتی که جمعیت خیلی فشار آورد، در مثلی که در به دیوار این چیز شد، خیلی فشار آورده شد و استخوان‌ها شکست و به این کیفیت از دنیا رفت. وقتی ایستاده بود جمعیت می‌خواست وارد منزل حضرت بشه. البته بعضی اینها رو مورد تردید قرار دادن چون حضرت در مرو بودن، قبر معروف در بغداده، ولی من خیال میکنم که شاید علتش این بوده و بعد حالا یا آمده به بغداد مدتی طول کشیده و بعد از شهادت امام رضا علیه السلام آمده و این علت برای کسالت و اشتداد کسالت بوده تا اینکه به بغداد رسیده فوت کرده. لذا میشه جمع کرد بین این علت برای ارتحال معروف و بین اینی که ایشون در بغدادند. ما هم زیارت کردیم مزار ایشون رو در بغداد زیارت کردیم، معروفه، مشخصه. خیلی نکته اینجاست، یک روز روزدار بود، داشت میگذشت از جایی، دید یک نفر سقاست، سقا که میان آب میارن و میفروشن آبشون اینها، میگفت کی که بیاد از این آب بخوره من دعا میکنم خدا رحمت کنه کسی که از این آب بخوره، رحم الله من شرب منها. بلند شد گفت بیا بده من یه پیاله، بده من یه پیاله. گرفت و اونم دعاش کرد. گفت مگه تو روزه نبودی؟ گفت چرا. گفت چرا آب خوردی؟ گفتم خب این داره دعا میکنه. گفتم خب دیگه نزدیکتره دیگه، پاشم برم. حالا که داره دعا میکنه پاشم برم این منو دعا کنه. روزه بود، البته روزه روزه واجب نبود، خب قطعا روزه روزه مستحب بود. معروف چرا این کارو کرد؟ چون در عمل گیر نکرد، این بود، این عمل او عمل موحده، این عمل عمل موحده. دیدید بعضیا وقتی که وضو نمیتوانند بگیرند، عمدن میرن وضو میگیرن، میگن نماز بی وضو به ما نمیچسبه، این به اونجا میخوره. اینا تو عمل گیر کردن. دیدید بعضیا زخم معده دارن، ناراحتی دارن، حالا از اون ناراحتی دارن، موقع ماه رمضان میشه آروزه برات حرامه، من حرام اینا سرم میشه، من ماه رمضان رو باید روزه بگیرم. این تو عمل گیر کرده، تو عمل گیر کرده. خدا گفته که روزه واجب است برای کسانی که سالمند، برای کسانی که بیماری ندارند. برای کسانی که بیماری دارند روزه حرام است. من گفتم یا نه؟ بله. چرا روزه میگیری؟ مگه روزه رو من واجب نکردم؟ خب منم میگم تو نباید بگیری. اصلا دو نفر سالم هستن، چرا مریض؟ به یکی خدا میگه شما روزه بگیر، به میگه آقا تو این محرم میزن همین تا بیشینی باید نگاه کنی. ده میگه خدا یا میگه ده نداره. خب ده نداره، روزه رو من واجب کردم، به تو واجب میکنم، به تو واجب نمیکنم، حرام میکنم. از تو اینو میخوام، من از تو اینو میخوام. خب اینم همون باید انسان در خود عمل هم نباید متوقف بشه، باید در چی متوقف بشه؟ در رضای الهی. خدا چه میخواد؟ خدا چه میخواد؟ اون وقت در بعضی از اوقات یا در همه اوقات اگر انسان رعایت این قضیه رو بکن، اون وقت میفهمه نماز با تیمم نورانیتش از نماز با وضو بیشه بیشتر، چون در این نماز نفس کنار رفته. نفس در این نماز کنار رفته، خیالات در این نماز کنار رفته، خیالات کنار رفته. دیگه میدونه این دیگه توش، چون دلش میخواد دیگه، چون دلش میخواد نمازه، ولی چون خدا گفته خدای من تیمم میکنه، میبینه این از اون اثرش بیشتره. اینجاست که میگن مراقبه به اینجا میخوره، یعنی انسان به دنبال همانی باشد که دستور داری، از خودش اضافه نکنه، کم و زیاد نکنه، از خود کم و زیاد نکنه، روغن داغش رو بیشتر نکنه، پیاز داغش و اینا نعناش اینا رو بیشتر نکنه. میگن انقدر. وقتی که انسان خود را به این کیفیت درآورد، اون وقت نفس میشه نفس مطیع و موم. موم میشه موم. نفس موم هم به هر کیفیتی میشه در بیاد. ما چی هستیم؟ سنگ خاره، سفت. گفت حیران آن دلم که کم از سنگ خاره. تا این نفس موم نشه که اون مجسمه ساز نمیتونه او رو به شکل یک شیء خاصی در بیاره. باید نرم باشه، سفت. سفت سفته دیگه، میشکنه. چجوری نرم میشه؟ سپردن دل به رضای الهی، سپردن دل به اون چرا که او میخواد، تسلیم باشه. آقا وضو بگیر، وضو بگیر، وضو میگیریم، وضو نگیر نمیگیریم، روزه بگیر میگیریم، نگیر نمیگیریم، نگیر نمیگیریم. وقتی اینجا دیگه اسراری هست که دیگه خلاصه خیلی باید انسان دیگه برسه و به این مطالب دیگه برسه، صحبت در اینجا بسیار زیاده. پس بنابراین نتیجه صحبت این است که اون چه که هدف است برای این مجالس، توقف در مصیبت نیست، بلکه استفاده ابزاری است از مصیبت برای رسیدن به ولایت. انسان به ولایت برسه. اما اگر انسان بخواد خودش را بیاورد در مصیبت و هی فرو ببرد و هی ور بره با خودش، هی داره دور میشه، نه این فایده نداره، داره هی کار خودش داره خراب میکنه. انسان باید بشینه، داره از سید الشهدا میگه، اون شهد داره این بخواد نخواد دل حرکت میکنه، نفس حرکت میکنه. حالا به هر کسی به همون ادراک خودش و در فضای خودش داره حرکت میکنه، آرامه، دلش آرامه، دلش تلاطم نداره، دلش تلاطم نداره. در یه مجلسی بودیم و مصیبتی خونده شده بود و اشعاری و نوحه و سینه زنی و این چیزها، من احساس کردم خب بهتر نبود که در انتخاب این اشعار، در انتخاب این کلمات، در انتخاب این تعابیر کلمات خیلی با معناتر، آخر در روزه سید الشهدا خیلی چیزها پیدا میشه، خیلی مسائل گیر آدم میاد، نباید آدم به این چیزهای پایین خودش را این گیر بده و در اونجا توقف کنه. خیلی معانی در این جریان هست. کربلا هر لحظش یک صحنه است، یک صحنه اسوه و یک صحنه تعلیم. تعلیم یاد بده اون صحنه ها را انسان بیاره و به شعر بیاره که دلها را تکون بده، بکنه، دلها را بکنه و به اون فضا حرکت کنه. انشاءالله که مقصود و منظور بنده از طرح این مسائل این باشد که اون آثار و اون برکاتی که بزرگان بر این گونه مجالس مترتب کرده اند اونها برای ما حاصل بشه و با هی زیاد کردن این مسائل و طولانی دادن و اینا این مسائل پیدا نمیشه، این مطالب پیدا نمیشه. اون چرا که اونها فرمودن، راه و روشی که اونها به ما تعلیم دادند این است که سید الشهدا را انسان وسیله قرار بدهد برای رسیدن به توحید. به غیر از سید الشهدا ما کیو داریم وسیله قرار بده؟ آیا با این گونه مجالس انسان به این نقطه میرسه؟ گمان نمی کنم، گمان نمی کنم برسه. وسیله قرار دادن سید الشهدا یعنی آمدن سید الشهدا را نه به عنوان یک موجودی که در 1400 سال پیش بوده، نه، سید الشهدا را به عنوان یک فرد که الان در امشب حضور دارد. چی میخواد از من؟ چی میخواد از رفتار من؟ چه میخواد از رفتارم در اجتماع؟ چه میخواد از رفتارم با خانواده؟ چه میخواد از رفتارم با رفیق؟ چه میخواد از رفتار شخصی، عبادی، غیر عبادی، معاملات؟ اینها چه میخواد؟ معاملات چه میخواد؟ مگر به عمر سعد حضرت نفرمود به جای اون باغهایی که ابن زیاد ازت بگیره من از باغهای مدینه بهت میدم. این معامله است دیگه. اما تا حالا اینجا ظاهره، این که چیز ظاهره. این یعنی چه؟ یعنی اگر ما در یک جا گیر کردیم و دیدیم خلاصه در این مسئله یه ایراد اشکالی داره، نباید وارد بشیم، نباید دنیا را بر آخرت ترجیح بدهیم. متاسفانه امروز فرهنگ مادی بر اون تصرفات ما و در افعال ما حاکم است. این فرهنگ باید عوض بشه و تبدیل به یک فرهنگ عاشورایی بشه، فرهنگ کربلایی بشه و اون فرهنگی که انسان را با روح و روان و جان سید شهدا علیه السلام آشنا می کند. اللهم صل علی